المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. خب، عذرخواهی میکنم تأخیری که پیش آمد به جهت اینکه جلسات پشت سر هم هست. یه جلسه که تأخیر ایجاد میشه در شروع برنامه، برنامه های بعدی طبیعتاً یه مقدار متأثر از همون جلسه هست. انشالله بتونیم بحث رو سر موعد به پایان برسونیم. بحث ما رسید به تحلیل شرایط بعد از رحلت پیغمبر. گفتیم مسیری که پیامبر دنبال کرد یک مسیر کاملا حساب شده هدایتی و تربیتی بود که در واقع مبتنی بر ایجاد تغییر در شخصیت انسانها و به دنبال اون رفتارسازی های جدید و آغاز یک سبک زندگی نوین در مردم اون روز بود. سبک زندگی ایمانی است، سبک زندگی دینی است، سبک زندگی قرآنی است و به طور کامل با سبک زندگی جاهلی و شرکالود اون روز متفاوت بود. اما بعد از رحلت پیغمبر چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، من معتقدم تحلیل ها نسبت به بعد از رحلت پیغمبر غالبا تحلیل های بسیط و خیلی ناقصی است. در عموم شیعیان و دوستان اهل بیت متاسفانه، یعنی غالبا تصور این است که اتفاقی که بعد از رحلت پیغمبر افتاد همین چیزی است که ما از این تعبیر میکنیم به قصب خلافت. میگن قصب خلافت شد، خلافت قصب شد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه باید به خلافت میرسید و نگذاشتن امیرالمؤمنین به خلافت برسه. خب تو این تحلیل مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی این است که افرادی بودن که اینا میخواستن خودشون قدرت رو به دست بگیرن، اینا بشن زمامداران جامعه اسلامی بعد از پیغمبر و همه تلاششون هم به کار بردن که این اتفاق بیفته و اتفاقا همین طور هم شد. قدرت رو از امیرالمؤمنین گرفتند و از آن خودشون کردن و تا 25 سال هم نگذاشتن امیرالمؤمنین به قدرت برسه. خب سوال، واقعا همه چیز همین بود؟ حالا اگر امیرالمؤمنین بعد از 25 سال به حکومت رسیدن چی؟ دوباره مثلا اینا تلاش میکنن دوباره خودشون به قدرت برسن؟ و واقعا مسئله فقط به خلافت رسیدن و قدرت سیاسی رو به دست گرفتن بوده واقعا؟ یعنی یه عده عقده حکمرانی داشتن و منتظر این عقده گشایی بودند و این شرایط در یه دوره‌ای براشون فراهم شد، باز توی دوره‌ای براشون فراهم نشد. مسئله فقط این بود؟ یا نه، مسئله خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از اینیست که بسیاری فکر میکنن. من یه تحلیل فشرده‌ای میخوام امشب خدمت شما ارائه بکنم. این خلاصه یک دهه بحثه، یعنی یادداشت‌های یکی از جلسات چند سال پیش رو من مجدد مرور کردم. سعی میکنم امشب تو همین فاصله 30-40 دقیقه‌ای که فرصت داریم من خلاصه این تحلیل رو خدمتتون عرض کنم تا دست دوستانم انشالله پر باشه که اگر در معرض این سوال قرار گرفتن که تحلیل شما چیه از این اتفاقات صدر اسلام، شما بتونید از همین تحلیل استفاده کنید. البته متعبد به هیچ حرفی نباید باشید جز قرآن و وحی، ولی میتونه کمکتون بکنه لااقل. مطالعات دیگری هم اگر داشته باشید چه بهتر. ببینید، ما معتقدیم هدف قصد خلافت و به دست گرفتن قدرت، اون هم در حوزه سیاسی نبود اتفاقا. هدف نابودی اسلام بود، ریشه‌کن کردن آیین پیامبر بود و طبیعتا این هدف رو به طور مشخص قریش دنبال میکرد که از روز اول در مقابل پیغمبر ایستاد و زیر بار رسالت حضرت نرفت و تمام تلاش خودش رو در طول دوران حیات پیغمبر کرد تا حضرت رو وادار به شکست بکنه، وادار به عقب نشینی بکنه و نتوانست. حالا اگر کسی بپرسه این چه دشمنی بود که قریش با پیغمبر داشت، جوابش در یک کلمه به خطر افتادن منافعشونه. آمدن پیغمبر طبیعتاً منافع اینها رو به طور جدی در معرض خطر قرار داد. صحبت از خداپرستی و نفی شرک و بت‌پرستی و عدالت و مساوات و رسیدگی به نیازمندان و تقوا و مهرورزی نسبت به بندگان خدا و اینها دیگه اصلا بساط مستکبران و اشراف و زیاد خواهان رو برای همیشه برمیچید و اونها نمیخواستن به همین راحتی تسلیم بشن. منافع اینها به استکبار گره خورده بود، به استضعاف گره خورده بود. پیامبر در واقع آمده بود برای نفی استکبار و استضعاف، در حالی که اینها همه موجودیتشون عبارت بود از استکبار و استضعاف. خب روشنه که در مقابل پیغمبر می‌ایستن. کی دست از دشمنی برمی‌دارن؟ طبیعتاً وقتی که دست از استکبار بردارند. درست همون چیزی که امروز ما الان بهش مبتلا هستیم. آمریکا برای چی اینقدر داره فشار میاره به ملت ما که این فشارها در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده، فشارهایی که تو همین چند ماه وارد کرده ها. و من یه جمله عرض بکنم رد شم، بسیاری از تحلیلگران و استراتژیست های سیاسی و اقتصادی دنیا، نه کشور ما، معتقدن اگر جمهوری اسلامی بتونه این دوران سخت فشارهای بی سابقه در تاریخ علیه این کشور رو پشت سر بگذاره، بدون شک تبدیل به یکی از 10 قدرت بزرگ دنیا خواهد شد. بعضی معتقدن تبدیل به یکی از 7 قدرت بزرگ دنیا خواهد شد، بعضی معتقدن تبدیل به یکی از 5 قدرت بزرگ دنیا خواهد شد. چون شما میدونید الان بر اساس آخرین تحلیل های ژورنال های غربی ما تقریبا قدرت 15 تو حدود 150 کشور دنیا. منطقه چقدر تأسف باره که مردم خود ما خبر ندارن. شما الان از جوان ها سوال بکنید که مثلا ما تو 140-50 تا کشور چه رتبه ای داریم به لحاظ قدرت جهانی. قدرت هم وقتی داریم میگیم یعنی بر اساس همه پارامترهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، جمعیتی، همه چیز، مجموعه ای از شاخص هست. احتمالا جوان ها میگن ما مثلا از آخر اولیم، یا مثلا میگن خیلی خوب باشه دیگه رتبمون 100، میگن دیگه حالا خیلی دیگه بخوایم تحویل بگیریم 50. اصلا باور نمی کنن ما یکی از 15 قدرت بزرگ دنیا هستیم. حالا یه حساب کتاب کوچیکم بکنه حل ها، یعنی الان تمام غرب در کنار آمریکا اومدن برای براندازی رژیم سوریه، ایران نخواست و نذاشت. همین راحتی. خب حالا شما الان چند نمونه اینجوری سراغ دارید تو دنیا؟ یعنی اسرائیل هست، امریکا هست، انگلیس هست. اینا شوخی نیست. همه بحث این است فقط بتونه همین فشار رو ایران پشت سر بگذاره، که البته واقعا هم دشواره. چی کار رو دشوارتر میکنه؟ نفوذی‌های منافق این کار رو سخت کرده. نفوذی‌هایی که تو بدنه حاکمیت وارد شدن، تو بدنه مدیریتی کشور وارد شدن، اینا هماهنگن با دشمن خارجی ما. این کار رو سخت کرده و اینا دارن فشار رو بیشتر میکنن. یعنی اگه اینا نبودن خیلی راحت تر میشد تحمل کرد فشارها رو. اینا دارن کار رو سخت تر میکنن. ما اگه بتونیم این جبهه منافقین و مستکبرین رو پشت سر بگذاریم که قابلیتش هست در ما، ارادش هست در ما، این با تقویت بشه تمامه. خب حالا بس این است، چرا این همه بودجه برای فشار بر ما؟ شما میدونید الان امریکا تو کشورهای مختلف نماینده هاشو فرستاده برای مذاکره نسبت به عقب نشینی از معامله با ایران. یعنی یک سرمایه گذاری عجیب و غریبی داره میکنه، بگیم چند میلیارد دلار فقط برای براندازی جمهوری اسلامی. یعنی اگر نصف این بودجه رو خرج مملکت خودش میکرد، جنبش 99% جمع میشد اصلا از وال استریت. نمیکنه این کار رو. چرا نمیکنه؟ چون اصلا خوی دولت مردان امریکایی خوی استکباری است. مسئله ایران از نظر اونها چیه؟ مسئله ایران از نظر اونها این است که ایران یک بره بود در دست ما، حالا شده شیر نر. یک موجود ضعیفی بود تحت استثمار ما، حالا شاخ شده برای ما تو منطقه. باید شاخشو بشکنیم. با شاخش هم خیلی سفته. نمیشکنه لامصب. هر جور عملیات‌های تروریستی، فشار، این شاخو میخوان بشکنن. پس مسئله اصلا این خوی استکباریه. این رو باید بفهمن مردم ما. فلذا هم هسته‌ایش بهانه است، هم موشکیش بهانه، همه اینا بهانه است. او اصلا ایران قدرتمند تو منطقه رو نمیتونه تحمل بکنه. او دوست داره ایران یه کشوری باشه مثل کشورهای عربی منطقه، قشنگ بتونه با پول نفت اینا رو بالا و پایینشون بکنه. عربستان با همه این سر و صداهاش، میدونید دیگه، از نظر رئیس جمهور امریکا که خودش هم تعبیر کرده بود، یه گاویه که خوب میشه ای رو دوشید. تعبیر از دهن خودش در رفته بود. گفته بود خوب دوشیدیم ما رو توی اینا رو توی ای سفر. از نظر اونها یه گاو خیلی خپلیه که خوب میشه دوشیدش. عربستان بنزه یه گاو اینا قبول دارن که خوب میشه دوشید. در گاوی که تازه شاخش هم شکستن. شاخ نداره. خب دیگه شیر بده دیگه، شاخ هم نداره دیگه، معلومه. فقط باید بدوشنش. این خوی استکباری 1400 سال پیش تو وجود این قریش بود و همین باعث شد هر چه در توان داره بیاره برای فشار بر پیغمبر. که اصلا شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنید میگید خدا اینا چه کینه ای از پیغمبر داشتن. اول با تهمت به انواع مختلف گفتن این مجنونه، عقلشو از دست داده. بعد دیدن نه بابا، حرفا خیلی حرفای عمیقیه. بعد گفتن کاهنه، با اجنه در ارتباطه. بعد باز یه روز دیگه گفتن نه شاعره. یه روز دیگه گفتن اصلا کذابه، دروغ میگه. همه اینا تو قرآن هست. و ما هو به قول شاعر و ما هو به قول کاهن، یقولون انه لمجنون. الذی کذب و تولا، همه اینا هست تو قرآن، همه اینا رو گفتن به پیغمبر. بعد میدن جواب نمیده، تطمیع کردن. پیغمبر فرمود خورشید در دست راست من قرار بگیره، ماه در دست چپ من عقب نشینه میکنم. حضرت گفت چی میخواید بدید دیگه؟ خورشید و ماه رو میخواید بدید به من؟ من عقب نشینه میکنم. تهدید کردن، محاصره کردن، تحریم کردن. 3 سال شعب ابی طالب مگه شوخیه؟ احدی حق مراوده با اینها نداشت، فقط پیغمبر و طرفداران پیغمبر از بنی هاشم. که این 3 سال که تموم شد، جناب ابو طالب از دنیا رفت، حضرت خدیجه هم از دنیا رفت، درست پایان همین 3 سال پیغمبر هم عموشون از دست دادن هم همسرشون. بعدم که دیگه اگر پیغمبر شبانه هجرت نکرده بود که دست جمعی قرار بود پیغمبر تکه تکه کنن دیگه، از قبائل مختلف اومدن با هم دیگه عهد بستن که تو یک لحظه میریزیم تو خونه پیغمبر با شمشیرهای آماده، هر کسی چند تا ضربه بزنه. بعدم فردا دیگه بنی هاشم با کدوم قبیله میخواد بجنگه؟ بیش از 10 تا قبیله آدم داشتن، نمیتونه که با همه درگیر بشه دیگه، بی خیال میشه، تموم میشه دیگه قصه. که خب بعد اینجا رو دست خوردن، منتها مگه ول کردن؟ اینجور نبود بی خیال بشن بگن خب دیگه از دست ما در رفت دیگه، دیگه دست ما بهش نمیرسه. نمیرسه. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ حنین، شما ببینید چی کار کردن اینا. یک روز خوش گذاشتن برای پیغمبر، پشت سر همه این جنگ ها قریش. البته در مدینه قریش توسط 2 تا جناح دیگه هم تقویت میشه، یعنی 1 ضلع بود شد حالا 3 ضلع. یه مثلث الان داره فشار میاره به مسلمان ها که ضلع پشتیبان قریشه، ضلع دیگر یهودن و ضلع دیگر منافقین، یعنی دیگه حالا 2 تا جناح دیگه هم به کمک قریش آمده و پیغمبر در برابر 3 جبهه بود در مدینه. یعنی اگر طرف پیغمبر در مکه ابو جهل و ابو لهب و بزرگان قریش بودن، اشراف قریش بودن، حالا در مدینه یهودند که قلعه ها دارن، که یه بخششون مثلا در خیبر بودن، و یه جناح هم منافقین هستن که اصلا معلوم نیست کی هستن کجا هستن، نفوذ کردن تو صفوف مسلمی. سوره منافقونو بخونید، می آمدن پیش پیغمبر می گفتن به ما شک نکنید، نشهد و انک لرسوله، ما شهادت میدیم همانا تو رسول خدایی. خدا هم می فرماد والله یشهد و انهم لکاذبون، خدا هم شهادت میده اینا دروغ میگن. اتخذوا ایمانهم جنه، اینا هی قسم میخورن جلو بقیه این رو سپر بلای خودشون بکنن، کسی باهاشون کار نداشته باشه، ولی دروغ میگن. اون تو آدمهایی که اصلا نشون نمیده ظاهرشون که اینا کافرن، اصلا اعتقادی به پیغمبر ندارن و منتظر عروضی هستن که از پشت بتونن خنجر رو فرو کنن. و بارها اینا کارشکنی کردن، بارها اینها اصلا جنگ احد و کی به شکست کشونی جز منافقین؟ تو موقعیت های حساس اینا کار رو خراب میکردن، هر وقت قرار بود مسلمان ها جمع بشن با هم یه تصمیمی بگیرن، اینا شروع میکردن وسوسه کردن، هی تو دل اینا رو خالی کردن. و شما بدونید سیاه نمایی یکی از شگردهای ثابت منافقین بوده تو تاریخ اسلام، یعنی تو موقعیتی که دشمن خودش داشته هجمه میکرده، همیشه یکی از کارهای ثابت منافقین این بوده که آقا اوضاع خیلی خرابه، شما نمیتونید مقاومت کنید، اصلا وضع خیلی بدتر از اون چیزیه که شما فکر میکنید. اصلا هست اینا تو تاریخ، اصلا کار ثابت منافقین بود، اینا چیز جدید نیست. بله اون موقع منافقین طبیعتا توییتر که نداشتن، واتساپ که نداشتن، تلگرام که نداشتن، اینستاگرام که نداشتن، اونا دیگه رسانه هاشون طبیعتاً همین بوغای تبلیغاتی بود که دوتاشون تو مسجد بودن، دوتاشون تو اون منطقه بودن، دوتاشون تو اون قبیله بودن، آدم هاشون بودن دیگه. ولی اگر ابزار رسانه دستشون بود طبیعتاً کمال استفاده رو میکردن، برای دروغ، برای شایعه سازی، برای ترور شخصیتی، برای هجمه کردن، برای سیاه نمایی. خب شما ببینید چه فشاری به پیغمبر داره تحمل میکنه، حالا کی داره منافقین رو ساپورت میکنه؟ سوال اینه، کی اینا رو داره تغذیه میکنه؟ کی اینا رو داره پشتیبانی میکنه؟ قرآن خودش میگه مشرکان قریش اینا با اونا هم دست بودن، از مکه در واقع اینا تحریک میشدن، تقویت می شدن. آیات نخستین سوره بقره صفحه سوم قرآن رو به خاطر بیارید، اونجا که می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. کسایی هم هستن میگن ما ایمان آوردیم در حالی که اینا مؤمن نیستن. یخادعون الله و رسوله، میخوان خدعه کنن با خدا و رسول. بعد در وصف همینها میگه که و اذا لقوا الذین آمنوا، هنگامی که با مؤمنان اینا ملاقات میکنن، قالوا انا معکم، میگن ما با شما ایم، ما با شما ایم، دل ما با شماست، مسلمانیم دیگه مثل تو. و اذا خلوا الی شیاطینهم، شیاطینهم کیان؟ میفهمد وقتی خلوت میکنن با شیاطینشون، خب شیاطینشون یعنی رؤساشون، یعنی همونایی که اینا سمپات اونان، خب این شیاطین کیان؟ گفتن شیاطین همین بزرگان قریش و احتمالاً سران یهود. یعنی یه تحلیل این است که در واقع قریش بیشتر پشتیبانی سخت افزاری میکرده، یهود پشتیبانی نرم افزاری. یعنی قریش پول خرج میکرده، یهود تر میداده، برنامه میداده. یهودی هم که توی خدای نقشن، خدای توتن، چجوری طراحی بکنن، چند مرحله‌ای، تدریجی، کاملا پنهانی، پروژه رو چجوری جلو ببرن، رو چه ابعادی کار کنن، رو کدوم عناصر سرمایه گذاری بکنن، معمولا خوب نقشه میکشیدن در طول تاریخ. اینا لذا وقتی خلو الی شیاطین هم قالو انا معکم، میگن ولی دل ما با شماست، تا انما نحن مستهزئون، سر کار گذاشتیم مسلمان ها رو. این تعبیر خود قرآنه که از قول اینا قرآن افشا میکنه. این بدبخت ها فکر میکردن دیگه خلوت هاشونه که دیگه کسی باخبر نیست، در حالی که نمیدونستن خب خدا که عالمه به همه چیزه، همه اینا رو میاد به پیغمبرش میگه. خدا میگه از جلسات خصوصی اینا ما به تو خبر میدیم پیغمبر، که تو جلسات خصوصیشون میگن انما نحن مستهزئون، ما سر کار گذاشتیم مسلمانا رو. یه وقت فکر نکنیم ما صبح با اینا گرم میگیریم با ایناییم. خب حالا شما ببینید دشمنی ها تمام نشد که روز به روز بیشتر شد. و من به شما عرض بکنم آخرین امید قریش چی بود؟ فوت پیغمبر. میگفت آقا دیگه این همیشه که زنده نمیمونه، توسه با این همه فشارهایی که ما آوردیم این دق نکنه خوبه ها. بعدم میبینن که اصلا پیغمبر پیر شد تو این سالها، یعنی موش سفید شد بابا، مشخصه دیگه چه فشاری داره تحمل میکنه، این دیگه چقدر میکشه دیگه، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه تموم میشه دیگه، بالاخره بودن سرشو بذاره زمین دیگه تمومه. و اینا پیشبینی نکرده بودند که یه 18 ذی‌الحجه در کنار قدیر خم پیغمبر اونجا رسما اعلام کنند که بعد از من کار رو برادرم علی ادامه خواهد داد. و او دقیقاً اون چرا که من میخواستم دنبال کنم دنبال خواهد کرد. بعدم از مردم بخواد که همه بیاید بیعت کنید که من کنت مولا فهذا علی مولا. فکرش نکرده بودن. و تحلیل های مبتنی بر اسناد تاریخی ها، اسناد تاریخی هم که عرض میکنم نه فقط روایاتی که شیعه نقل کرده، روایاتی که خود اهل سنت نقل کردن، تواریخی نقل کردن که بعضا خیلی از چیزها رو سانسور کردن، همونها گفتن که از فردای قدیر یه سری اتفاقات مشکوکی افتاد که اینا کاملا نشون میده که یه جریانی الان به تکاپو افتاده، چون احساس خطر کرده از این ناحیه که بعد از رحلت پیغمبر علی بخواد کار رو به دست بگیره. چون این جریان به خوبی میدونه که اگر قرار باشه پیغمبر از دنیا بره و بعد علی بیاد کار رو به دست بگیره که فرقی نمیکنه. دقت میکنید؟ خب من خواهش میکنم این تحلیل رو با من همراه بشید قدم به قدم. اینا خودشون میدونن که اگر کار دست علی بیفته اصلا هیچ فرقی نمیکنه، انگار که رسول خدا زنده است و همون مسیر با همون قدرت دنبال خواهد شد. طبیعتاً باید تمام تلاششون رو بکنن تا در قدم اول نگذارند کار به دست علی بیفته. خب حالا سوال اینه، اگر کار رو از دست علی گرفتن تمامه؟ دقت کنید، نه، مسئله این است که اول باید، دقت کنید، اول باید خاطرشون از علی جمع بشه. خود آمدن علی و قدرت پیدا کردن علی و به دست گرفتن کار توسط علی خودش بزرگترین مانع جلوی اهداف این هاست. پس این در واقع از نظر اونها خطر اول بود، مانع اول بود. لذا شما میبینید این اتفاقات کاملا داره نشون میده که این جریان فعال شده. من فقط کدها رو میخوام بگم برای عزیزانی که میخوان یادداشت کنند و بعد حالا تو مطالعاتشون این سوژه ها رو داشته باشن. مثلا یکی از او اتفاقات چیه؟ یکی از او اتفاقات ترور پیغمبر، اقدام به ترور پیغمبر که پیغمبر جان سالم به در میبرن. چرا این کار رو کردن؟ به خیال خودشون خواستن کاری بکنن که غافلگیر بشه جامعه، ها؟ تا به خودش بیاد که چی شد پیغمبر، چون آمادگی که نداشتن سری نفر بعدی رو به جای علی مطرح کنن. دقت کردی؟ که خب با اخبار وحی پیغمبر آگاه شد و این توطئه خونسا شد و پیغمبر جان سالم به در برد. اتفاق مشکوک دیگه چیه؟ این است که پیغمبر اتفاقا اصرار دارن بر این که سپاهی متشکل از مسلمون ها اعزام بشه به سمت سرحدهای اسلامی و جنگ ناتمام تبوک رو تمام بکنه. بعد شما ببینید از اون طرف یه جمع خاصی اصرار دارن که نرن و در مدینه بمانن، که در وقت مبادا از صحنه جا نمونن. از پیغمبر اصرار و از اینها هم امتناع، تا جایی که پیغمبر با همون حال نامساعد میان به مسجد و میفرمان لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، نفرین میکنن، باز حاضر نمیشن برن، میرن تا دم دروازه مدینه، اونجا باز توقف میکنن، میگن از مدینه نباید خارج بشیم. چه اصراری دارن اینا مدینه بمانن؟ کد دیگر، روز پنجشنبه ای بود پیغمبر فرمودن ایتونی به قلم و دوات لان اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، ها، وصیت نامه ای که خواستن بنویسن. چی شد؟ خب علی القاعده همه باید میرفتن دیگه، می آوردن قلم و دوات و اینها تا حضرت چند جمله ای که میخوان به یادگار بگذارند و بنویسن. چه اتفاقی افتاد؟ یه نفر که اسمش هم بد بردن، بعضی جاها دیگه اسم رو دیگه سانسور کردن، ولی اسم او هست، او همون کسی است که بعدها به عنوان دومین نفر به خلافت رسید. پشت گفت حسبنا کتاب الله، قرآن کافیه. وصیت نامه دیگه چه صیغه‌ایه؟ بعدم یه جمله گفت که خودشون نقل کردن، یعنی صحیح بخاری نقل کرده، گفت ان الرجل لیهجر، ما که جسارت او رو نمیتونیم ترجمه کنیم بالای منبر. مؤدبانش این میشه که حال پیغمبر خوب نیست، خیلی جدی نگیرید حرفای آقا رو. که بعد شلوغ شد خانه و یه عده ناراحت شدند و به او پریدند و یه عده باز از او طرفداری کردند و اونچنان سر و صدا بالا گرفت که پیغمبر فرمودن نخواستم اصلا، برید از خانه من بیرون. حالا اینو بگم، بعضی ها گفتن آقا پیغمبر مینوشت، او میدونست داره چی کار میکنه، یک کاری کرد که اگر پیغمبر مینوشت هم نوشته ی حضرت رو دیگه از اعتبار انداخته بود. دقت کردین چی کار کرد؟ یعنی اگه پیغمبر مینوشت هم میگفت این اصلا حجیت نداره، اعتبار نداره. من که گفتم الان وضعیت حضرت نامساعده، شما بعد نوشته پیغمبر رو نشون میدید، کار خودشو کرد. بعد میبینید پیغمبر از دنیا میرن، یک دفعه یک معرکه به پا میکنن. اینا رو نمیدونم چقدر دوستان دیدن شنیدن، اینا مهمه تو تحلیل تاریخ، خیلی مهمه تحلیل درست تاریخ ها. این بصیرتی که اینقدر رهبری دارن میگن نبود که سید الشهدا به مسلخ رفت، و الا اگر مردم اون روز بصیرت داشتن یه اتفاق نمیافتاد، و امروز هم اگر مردم ما بصیرت داشته باشن خیلی از نقشه ها خونسا خواهد شد. من معتقدم بخش عمده ایش وابسته است به تحلیل درست تاریخ. شما یه دفعه میبینید که بعد از رحلت پیغمبر نقل میکنن یه معرکه جلو خونه پیغمبر به راه افتاد. چی؟ شخصی که او هم اتفاقا بعدها به قدرت رسید به عنوان خلیفه اول، شروع کرد سر و صدا کردن که پیغمبر نمرده، پیغمبر از دنیا نرفته. بعدم شمشیر کشید، گفت هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته همینجا با شمشیر نصفش میکنم. مسلمان ها اصلا ما تو مبهود که چی داره میگه، این چرا اینجوری میکنه؟ اصلا دیگه گریه ها بند اومد که آقا این چرا اینجوری میکنه؟ میگفت هر کی بگه پیغمبر از دنیا رفته خودم میکشمش. این نقل کردن منابع تاریخی خودشون نقل کردن. بعد هی مسلمان ها میرفتن جلو واسطه بشن، هی آرومش کنن، آروم نمیشد. هر کی رفت جلو آروم نشد، تا دوست خودش، یعنی همونه که بعدها شد خلیفه دوم، که تا دروازه مدینه رفته بود برگشت با طرفدارانش، اینا که اومدن خودشون رسوندن به مدینه خانه پیغمبر، بعد رفت جلو و گفت برادر مگه این آیه را نشنیدی که اف امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم؟ قرآن داره میگه پیغمبرم از دنیا میره. پیغمبر گفت عجب، گویا اولین باره که دارم این آیه را میشنوم، مثلا تو به یادم آوردی. بعد دیگه دست از ادعاش برداشت و قائل جمع شد. جالبه بدونید که یکی از راویان میگه این آیه رو اتفاقا یکی دیگه از اصحاب اومد خوند، یه اصلا گوش نکرد، یه اصلا توجه نکرد. مسئله این بود او باید خودشو برسونه. ببینید شما چه خیمه شب بازی رو انداختن اینا. بعد شما میبینید همین جریان اتفاقا رو دست میخوره از کیا؟ از انصار، که اینا پیش دستی کردن تا خبر رحلت پیغمبر اعلام شده، گفتن همه جمع شین زیر سقیفه بنی ساعده، خودمون زودتر یکی رو انتخاب کنیم. چرا این کار غلط رو کردن؟ چون یه تحلیل غلط داشتن و او این بود که ما اگر از علی طرفداری بکنیم شکست میخوریم، علی رو بی خیال شید یه نفر از خودمون انتخاب بکنیم که اگر کار دست قریش بیفته انتقام همه کشته هاشو تو مدینه از ما میگیره. این تحلیل اونا این بود. و اینا تا پیغمبر زنده بودن جرأت نکردن کاری بکنن، کار دست اینا بیفته از ما انتقام. لذا زود کیا میخواستن خلیفه کنن؟ تاریخ گفته دیگه، سعد ابن عباده، بزرگ قبیله خزرج. اصلا داشت تموم میشد کارا. بعد شما میبینید یک نفر از همین جریان با خبر میشه، دو نفر دیگر خبر میکنه، دو نفر از این سه نفر باز کسایی هستن که بعد از پیغمبر یکیشون شد خلیفه اول، او یکی دیگه شد خلیفه دوم، این یکی از همین سه نفر، و هیچ کی دیگه از مهاجرین و اهل مکه رو خبر نکردن. تحلیلگرای اروپایی مثل لامنز وقتی اومدن تاریخ اسلام رو تحلیل کردن، اینا میدونید کلی کتاب دارن تو تحلیل تاریخ اسلام، اینا میگن اصلا مثلث قدرتی که اون روز شکل گرفت از یه اهل مکه، که نفر اول شد خلیفه اول، نفر دوم شد خلیفه دوم، نفر سوم ابو عبیده جراح بود، اینا اصلا معادلات تاریخ بعد از رحلت پیغمبر رو عوض کردن. چرا؟ چون رفتن اینا به سقیفه بنی ساعده همانا، و اصلا ورق برگشتن همانا، شروع کردن قال کردن و سر صدا کردن که این کارا یعنی چی؟ خیشاوندان پیغمبر هستن، اهل مکه هستن، با این سبقتی که در اسلام دارن در چی دارن، با بعد نوبت به شما برسه. شروع کردن استدلال کردن و دو طرف هم توافق کردن دیگه راجع به علی کسی حرف نزنه. از این طرف استدلال، از اون طرف استدلال، اینا گفتن منا امیر منکم وزیر، اینا گفتن نه خیر، منا امیر منکم وزیر، امیر از ما وزیر از شما. بالاخره انصار رو راضی کردن. چطور؟ اومدن خزرج رو دور زدن به قبیله اوس که رقیب خزرج بود، اومدن گفتن به کاندیدای ما رأی بدید، ما به شما هم قدرت میدیم. این که بهتر از این که خزرجی ها بیان سوار بر شما بشن. دست گذاشتن رو اون خوی قبیله گرایی عربی و این آغاز یک مسیر شوم در تاریخ اسلام بود. با تحریک عصبیت‌های قبیلگی عرب اون روز معادلات را عوض کردن. یه وقت دیدن اوسیا دست دراز کردن، گفتن ما بیعت میکنیم. با کی؟ دومی گفت با من نه، با برادرم که از من سبقت بیشتری داره. ما دنبال قدرت که نیستیم، بالاخره او سابقه بیشتری داره، او در غار با پیغمبر همراه بوده، ها یار غار پیغمبر بوده، که اینا همه حساب شده بوده. خزرجی یه دفعه همینجور نگاه کردن، اینا اوسیا یکی یکی دارن بیعت میکنن. درگیری شد، اونچنان درگیری شد که مورخین میگن سعد ابن عباده رو از زیر دست و پا کشیدنش بیرون. یک کسی داد میزد سعد و کشتید، یکی دیگه داد میزد قتل الله سعد، خدا سعد رو بکشه. جلسه با درگیری تمام شد. بعد یک دفعه اهل مدینه دیدن دارن اعلام میکنن خلیفه انتخاب شد. چی جوری اینجوری؟ بعدم راه افتادن همه باید بیان برای بیعت. بیعت با کی؟ مگه با علی بیعت نکردیم ما؟ گفتن علی کیه؟ و یک کودتا به معنای واقعی اونجا شکل گرفت. هر کسی بود رو یا با تطمیع، یه دفعه اعلام کردن به همه زنهای مدینه ما میخوایم یه چیزی از بیت المال بدیم، چه مناسبت. یه نفرم اومد کیسه اشرفی رو گرفت زد تو صورت او توضیح کننده، گفت دین ما رو میخواید بخرید با این درهم و دینارا؟ خب خیلی هم گرفتن. یه در رو با تهدید گفتن بیعت نکنید بد میبینیم، بی خود نرید خونه علی اونجا بس بشینید. تهدید کردن. شما میدونید اینا قبل از اینکه حمله کنن به خانه حضرت زهرا چند بار پیغام و پسقام فرستادن. خود حضرت زهرا به امیرالمؤمنین گفتن، اینا به خود من گفتن، گفتن فاطمه بکش کنار، خونت رو با اهلش آتیش میزنی ما. و از زهرا به امیرالمؤمنین گفتن، گفتن اینا این تهدیدشون رو عملی میکنن. دو به خوبی کارم کردن. خیلی ها که ترسیدن اومدن جلو بیعت کردن، خیلی ها مثل زبیر گفتن این حرفا چیه، ما مقاومت میکنیم. و زبیر جز متحسنین تو خونه امیرالمؤمنین بود. الله اکبر، ببینید چه سابقه ای داشته زبیر. تو روزها جز متحسنین تو خانه امیرالمؤمنین بوده، شمشیر کشیده بود داره دفاع از مولا. بعد حالا من میگم من نوکر هیئت امام حسین؟ کدوم سابقه ای زبیر رو داره؟ دعوت شده بود به تشییع جنازه حضرت زهرا، زبیر رو کشیدن بیرون، شمشیر رو از دستش گرفتن، تناپیچش کردن، بردنش، یکی یکی بقیه رو کشیدن بیرون. بعد هم به رجاله ها گفتن، گفتن هیزم بیارید. مردم گفتن چیکار میخوام بکنن اینا؟ گفتن ببینید، گفتیم بیعت میکنی. بعد حالا میگن دیگه مردم دیگه یک کس دیگه ای رو انتخاب کردن. شیعه هم بی خود هی اصرار میکنه مردم کس دیگه رو انتخاب کرد. اینجور همه مات و مبهوت، هیزم آوردن، مشعل آوردن، بعدم گفتن میایم بیرون یا آتیش بزنیم خونه رو. بعد یک کسی صدا زد، همه این مکالمات تو تاریخ ثبت، یک کسی صدا زد بچه های پیغمبر توی خانن، گفت وئن وئن، یعنی باشن. من دارم میگم احرقو بیتها، آتش بزنیم. بعد دختر پیغمبر میاد پشت در تا یک کلمه بگه، لاقل اینایی که مرد باشن به خاطر دختر پیغمبر بکشن عقب. بی بی آمد پشت در، یه وقت در باز شد و جمعیت ریخت تو خانه. یالا چه اتفاقی افتاده، اینا چی جور ریختن تو خانه. و بعد حالا ببینید الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای میگن آقا این حرفا چیه، چون میدونید تا اینجا رو همشون نقل کردن، گفتن مشعل آوردن، تهدید کردن، بعد میگن کسی تو خونه نرفت، تهدید کردن، اینا هم دیگه تسلیم شدن. علی دیگه داشت تخلف میکرد از بیعت و داشت اجماع مسلمین رو میشکست، دیگه تسلیم شد، دیگه ختمه به خیر شد، ختمه به خیر شد. من توی یک کلاسی اسناد اینا رو نشون دادم، یکی از دوستان گفت به من نشون بدید، چون یکی از اهل سنت واقعا سوال بود براش، گفت واقعا اینا رو شما از خودتون در آوردید یا هست تو منابع ما؟ من گفتم هست، استاد ما هم یکی یکی منابعش رو گفته، من تک تک منابع رو بهش نشون دادم که اینا اینجا نقل نمی کنن. کجا نقل می کنن؟ تو فصل رحلت خلیفه اول، اونجا میگن خلیفه در آخر عمر گفته بود من پشیمونم از چند تا کار، کاش چند تا کار رو نکرده بودیم. بعد یکی از اون سه تا کاری که نام میبره اینه، میگه کاش نریخته بودیم تو خانه فاطمه و این در رو باز نمی کردیم. خودش پشیمون بود، گفته بود خیلی بد شد، به تعبیر من بد نتونستیم دیگه جمع کنیم قائله رو. اینجا باید نقل کردن نهج البلاغه‌ای که خود بزرگانشون تصحیح کردن، محمد عبده صبحی ساله، اینا بزرگان اهل سنت هم. تو خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین توی یکی از نامه‌هایی که جواب معاویه رو میدن، اونجا یه تعبیر تکون دهنده‌ای دارن حضرت، سربسته میگن ما هم نمیدونیم معاویه چی نوشته بوده، ولی حضرت تو نامه میگن معاویه تو خواستی سرزنشم کنی، گفتی علی یادم نمیره اون روزی رو که تو رو مثل یک شتری مهار زده بودن و تو کوچه های مدینه کشان کشان می بردنت. امیر المومنی رو تو نهج البلاغه میگن. ما سوال میکنیم علی داره راجب چی حرف میزنه، کدوم روزه، چه اتفاقی افتاده بوده، علی رو چجوری با این وضع داشتن می بردن که بعد حضرت میگن تو سرزنش نکردی، تو منو مدح کردی، چون در راه خدا صبر کردن افتخاره برای علی. بعد او احمق تو شبکه وهابی میاد میگه این دروغ ها رو ما باور نمی کنیم، علی غیور اینجوری تسلیم بشه؟ احمق نمیفهمه که فرق علی با این پهلوان پنبه هایی که فقط بازو گنده میکنن این است که علی غیرت داره ولی بصیرت هم داره. علی به تکلیفش عمل میکنه و از ناموس علی برای علی عزیزتر دین خداست. علی خودشو، ناموسشو، بچه‌هاشو، همه ی هستیشو فدای دین خدا میکنه. حسین پسر همین علیه. احمق‌ها نشناختن مولا رو. بعد فکر میکنه چون خودش مثلا خون جلو چششو میگیره و دیگه بحث ناموس که بشه دیگه هیچی نمیفهمه، حلال و حرام نمیفهمه، خدا و پیغمبر نمیشناسه، فکر میکنه امیرالمومنینم اینجوره. نه، امیرالمومنین میگه الان تکلیف من چیه؟ تکلیف من اینه که استخوان در گلو صبر کنم، تحمل کنم، من نباید دست به شمشیر ببرم توی اوضاع، دشمن بهره برداری میکنه، اینا میخوان ریشه اصل اسلام رو بزنن، این ظاهر اسلام هم حفظ بشه بعد میشه درستش کرد، اما اگر اصل اسلام ریشه کن شد دیگه تمام زحمات پیغمبر هدر رفته. علی تحمل میکنه. بله، اینا اینجوری طبیعتاً قدرت رو از امیرالمؤمنین میگیرن. اما دقت کنید عزیزان، وقت ما تمام شد، این بحث همونطوری که حدس میزدم تمام نشد. اگر زنده بودیم فردا شب این تحلیل رو تمام بکنیم، عرض من این بود که این تازه اولین مانعی بود که باید کنار میرفت، یعنی کودتای سقیفه گام اول اینها بود. گام اول از چه جهت؟ از این جهت که خیالشون از جهت علی راحت بشه، چون پروژه نابود کردن و به نابودی کشاندن اسلام با وجود علی در صحنه به نتیجه نمیرسه، با همون قوت زمان پیغمبر پیش خواهد رفت. لذا اول باید علی رو کنار بزنن. اما من عرض بکنم، حالا دیگه این رو باید فردا شب باز بکنیم، که اینا اتفاقا مسئله شون فقط امیرالمؤمنین نبود، باید خود پیغمبرم حذف می شد بره همیشه از جامعه، حتی قرآن هم باید منزوی می شد. در واقع نقشه اول عبارت بود از ایجاد محدودیت نسبت به همه منابع معرفت دینی. چجوری مسلمان ها رو عوض کنن؟ اول همه منابع معرفتی رو ببندن. خب در رأس این منابع معرفتی اهل بیتن دیگه، اول اهل بیت رو منزوی کنن، بعد سراغ خود پیغمبر رفتن. چجور حالا این بحث داره؟ حتی به قرآن هم اینا رحم نکردن. این تازه گام اوله. بعد گام دوم میشه حالا احیای تدریجی ارزش‌های جاهلی. لذا اگر مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه، محقق نستوه، در کتاب پس از 50 سال قیام امام حسین علیه السلام میگن من معتقدم فاجعه‌ای که در کربلا رقم خورد از تبعات غنایم فتوحات بود بعد از رحلت پیغمبر، بعد آدم تعجب نمیکنه که چی داره میگه ایشون، چه ربطی داره غنیمت طلبیای تو فتوحات به قیام کربلا. دکتر شهیدی اونجا در واقع حرفشون همینه، میگه اصلا خلق و خوها عوض شد، اصلا نگاه ها عوض شد، اصلا این مسلمان های سال 61 هجری اصلا مسلمان های سال 11 هجری نبودن. در که چقدر قشنگ؟ خیلی این تحلیل دقیقه. متو حرف ما اینه، یه شبه که اتفاق نیفتاد که، یه شبه که صبح بلند نشدن ببینن ای بابای مسلمان ها چقدر بیرحم شدن، چقدر قسی القلب شدن، چقدر پول پرست شدن. بابا یه شبه که این اتفاقات نمیفته. که تو زیارت عاشورا میگی ولعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم، اینو خیلی معنا داره. ولعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم. حالا انشالله اینها رو باید با هم بحث کنیم. شب پنجم محرم، نیمی از این شبها رو پشت سر گذاشتیم و هر شب به شب عاشورای حسینی نزدیکتر میشیم. خدا توفیق درک عاشورای ابی عبدالله رو به هممون عنایت کنه انشالله، و انشالله اشک چشم ما، سوز دل ما، اخلاص درون ما لحظه به لحظه بیشتر بشود در این شبها انشالله. یه سلامی عرض کنیم، دلها رو دوباره روانه کربلا کنیم، عزیزان دلمون انشالله همه رو بهرمند کنند از فیض توسل، عرض ادب، که انشالله یه عزاداری ها تسلای قلب آقامون امام زمان باشه. من دیگه روزه رو واگذار میکنم، بیش از این عزیزان رو معطل نکنم. بهره ببرید، برای ما هم دعا کنید انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، به نیابت از همه حقدارانمون، در گذشتگانمون، پدران و مادرانمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على جا
گریه و غم زندم، من همین که مجلس روز بیایم زنده، چند ماهی می شود چشم انتظارش بودم، چند وقت میگید محرم میرسه دیگه، از بعد شبای قدر چشم نوکراب محرم، چند ماهی می شود چشم انتظارش بودم، با امید نوکری در محرم زنده، حرف دل شما رو بزنم، کام من را مادرم با خاک تربت باز کنم، از این سعادت چی بالاتر برا من و شما؟ کام من را مادرم با خاک تربت باز کرد، سالها با تربت شاه دالم زنده، حضر چای روزه بقایم میدم، دل دگه تو روزه باشه یه جایی مادر سادات یه جرقی بزنه تو دل، بار تو برای اوم میبندیم، از بی بی به خوابت عشق بوده، محرم ها میاد میگذره، برا خودم میگم من بی نصیب و بی بهره میمونم، ای کاش یه جایی وسط روزه دلم آتیش بگیره، گریه کنم برا حضور، از این چشمات خواهش کن، التماس کن، برا حسین گریه کنم، یه روزی میرسه این چشما بسته میشه، دیگه هیچکی به دردت نمیخوره، حتی خواهرت، برادرت، پدر و مادرت، فرزندات اگه در قید حیات باشن، یه روز دو روز تا چهلم تا سالگرد اگه بیان زیاد ازت سر بزنن، خوش به حال اونایی که حسینی هم اون روزی که جنازمو مردم به شونه میبرن میگن که این حسینی جهنمش نمیبرن ایشالله حسین به درد هممون میخوره یا ابو عبد چشم هم زدیم چهار شب چای روزه با دلن آب بقایب میدن تا که می نوشم از این کوثر دمادم زنده اصلا چای روزه بین چای های دیگه یه صفای دیگه ای دارم یا با عبدالله حسین حسین قربون عزت بشم حسین حسین آخ جانای زینتی اصلا نمیخوام فقط در لباس مشکی و شال عزایم زنده یه حالی داریم بابای پیرانای مشکی آی حسین 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 آخ منتظر آی روزه امشب دلا تو قتل گانه چه قتل گانه قربون او قتل گاهی بشم که بوی امام حسن میده ابا عبدالله تو قتلگاه چرا بوی حسن میاد با لب تشنه میانه قتلگاه افتاده بود ببخشید من استادان روزه امشب روزه شب عاشوران اگه گریه کردی ناله کردی باید عاشورایی باشه با لب تشنه میانه قتلگاه افتاده بود تا ابد با گریه بر این داغ عزایم زندایم با 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 چرا بوی امام حسن میده آخه ام جان دور امو را دشمن قرآن گره پنج در موی امو یا شمر بیمان گره دیدم اون دو گوزی قدل با امداد قدل لیده و شمشیر به بدن امو جانه زده دستش دو دستای امه بود آخرین زرباد بوده دستش از دستای امه رواجه دوان دوان اونه تو جودیه بدنگا امه جان امه از دم رها قلبم از جا چند روی لبای عربی پرزنی جو به روایت میگن سلان بلا جرابام زنده همینی که جمشیر بلند کرد زرن لدن عبام زنده جدا کنه دیدن عبدالله ابن عزد دوان دوان اومد تو گوزیه زد می رود تا مثل یک برگ گل یادی جوان می رود دستم فدا سازم من بازی جوان خدازت دارد جمی کنی با مجان یا امترا و امو بوده پدر بوده دست جو جنوار بود پدر کرد دست مدنش جدا یتیم زداله امام حسن روزیل یا با عبدالله و بگاه آه مثل دلاشه صدا زد و الله لا افلا افلا خدا که ادامون جدا نمیشه ای ساده بیدا ساده بیدا فیضا و علم جلب عبیل کمه فیضا بیدا برده باشیه یا امام حسن و یکی دو جب جب و فردا جب مجلس اون امام عظمیه نزن یکی دو جب نگو کربلا فقط بگو ازن روزا امشب روزای مادریه امشب دست از مدن جدا میشه فردا جب سیله میشه کنه آی قربونت میشم امام حسن امام حسن امه جان بابم حسن جشبش به دستان منم در جلال جشب انتظار زود قرآن من یه جونه تو دلم مونده نمیدونم بگم یا نگم بیزو با گذار کنم جلاله خود امام زمان کمک کنه نمک جو امام رضا بپاش یا زم از زمان منو ببن زمان همین که دست از بدن جدا شد یتیم امام حسن روزیل و یعبا عبدالله و بودا دیدنش امر از گودی و قدرگاه پایین به خدا باید ناله بزنی ها چون بزن سادات و جوان و جوزان بگن یا با آخ ای بدن روز دیلت شبه اومد یک بجه گذاش روز دیله یعباب نمیدونم نسی پاش رو گذاش روز دیله یعباب امان و شما آیا ای بچه روز رو آموشم و جانش رو دیانم ای بار
وای
اگه روز دل نبود شمر شکر بایی بنده خوزه
دل خوشیم روزان تو دلیل لب خندانی یعنی هم امو هم بابامی امو جونم برای تو ناقابله امو دیدم که مرد تو دست قاتله امو از خیمه گریه کردم و دویدم امو چقدر زمین خوردم تا رسیدم امو چقدر جزام و با تیک بریدم
اینو فقط اهل روزه من باز نمی کنم دیگه شما خودتون از لابلای لشگر دوید
امو چقدر زمین خوردم تا رسیدم امو چقدر جزام و با تیک بریدم امو تا نیزه ها رو از تنت کشید
امو جان
رحمت خدا به شما که دارید یتیم نوازی میکنید امشب
یا امام مصطفی جان
دشمن چقدر بیدینه داره از بابامون کینه
آخ سعید جان چی گفتم من میگم رد میشم
بمیرم که سینت سنگینه ای وای نمیدونم کی اهل نالن بسم الله ای وای چقدر نیزه پیچیده تو تنه ای وای خودم رو میدازم رو بدنه ای وای اومدم که تو رو بغل بگیرم
امو جان
امو
خدا لعنت کنه هر مله رو
امو گلوم و هر مله گرفت هدم امو اطر بابا میاد از هر طرف امو مثل بابا کنار تو میمیره گفتم تو جلسه قبلی اینقدر معرفت این نازدان بالا بود یه آقازاده چیکار کرد تو کربلا اگه هرکی میتونه دستشو از دستم جدا کنه
زینب دختر علیه
تقدیر اینجوری رقم زده باید دستش از دستم جدا بشه میره تا خودشو برسونه تو قتلگاه چند تا نفس امام بیشتر بکشه
نمیدونم پارسال براتون گفتم اینا
چند تا نفس بیشتر امام بکشه تأثیرشو پیدا اناد میذاره قربون معرفتت برم یتیم امام مجتبی چند تا نفس ما بیشتر بکشه اما چه نفس های آجایی ما اگه چند روز پیش میترمودن وقتی که ابی عبدت لا اومد تو خیمه امام سجاد خداحافظی کنه با هر نفسی که آقا میکشید از این منفذهای ذره آقا خوب میرود آخ بمیرم برادی آقا عبدت بعدم این آقا تو گوزال بلند مرتب شاگی به صدر زیر اگر غلط نکنم عرش بر زمین هوا زباد مخالف
تو رو خدا نهاله شد
هوا زباد مخالف چه دیرگون گردید آخ عزیز فاطمه از از آخ غریب گیر آوردم جلوی چشم خواهر آی حسینیا با هر چی بود می زدن بسه بیاین بریم امشب چند لحظه مدینه آخ چقدر دوست دارم این شب پنجم و ششم یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم فیضتونو بردی یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرب نداره سینه زنها یکی نیستا روی قبرش یه دود شب بذاره غریب آقا غریب آقا غریب آقا غریب آقا غریب آقا غریب اون یکی تو کوچه بی پناه دیده که مادرت تو کوچه بی پناه دیده که مادرت من صدا همون دارم میسوزه اما شما تا جایی که میتونید ناله بزنید گفت شیخ عبدالزهرا چرا روزه من رو نمیتونی گفتم آقا هر سال هفته سفر 28 سفر روزه شما رو مفسر میتونی روزه تجد و پارهای جگر آقا فرمودن این روزه روزه یه روز شهادت منه شیخ عبدالزهرا روز مرگ مرگ یه روز دیگه بوده چی میفرمایید آجان شما بگید تا هم بخونم اون روزی که دست برچه دست به مادره ای رحمت خدا رو گریاد نمیدونید این ناله های شما نفس میده ما این با دل حضرت زهرا چیکار میکنه این حالا
تمام روزه امینه و تمام مجتبه را افتاد با مادر. آخ دست آقا تو دست مادر.